بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک مقام اسرائیلی ایران را به استفاده از زور برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش تهدید کرد. آمریکا به مبادله زندانیان با ایران علاقه‌مند نیست. پزشکی قانونی ایران دلیل مرگ پزشک کهریزک را مسمومیت دارویی اعلام کرد. ساعت 30 ثانیه بامداد پنجشنبه 15 بهمن ماه 1388 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 4 فوریه سال 2010 میلادی. در این میانه روز و شب، هم شب و هم روزتان بخیر عزیزان. در استودیوی پخش رادیو فردا در پراگ، پایتخت سرد و پر برف جمهوری چک، در حالی که ساعت اینجا هنوز 9:31 چهارشنبه است، الهه روانشاد و محمد رضا کاظمی میزبانانتان در این اولین دقایق بامداد پنجشنبه هستیم. به مجله نیمه شب ما خوش آمدید و البته که به رسم معمول با خبرها آغاز میکنیم.
شب خوش. موشه یالون وزیر امور استراتژیک اسرائیل ایران را به استفاده از نیروی قهریه برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش تهدید کرد. آقای یالون روز چهارشنبه در یک کنفرانس امنیتی در اسرائیل گفت توانایی ایران برای تولید سلاح‌های اتمی یا به واسطه تغییر رژیم متوقف می‌شود و یا اگر چاره دیگری نباشد به واسطه استفاده از زور. اسرائیل و کشورهای غربی بر این باورند که ایران در پشت برنامه هسته‌ای‌اش به دنبال دستیابی به فناوری ساخت بمب اتمی است، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. دولت آمریکا اعلام کرد به مبادله زندانیان با ایران علاقه‌مند نیست و تاکنون با مقامات جمهوری اسلامی در این باره گفتگوی انجام نداده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب پیشنهاد مبادله 3 کوهنورد آمریکایی را که به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران در بازداشت هستند با زندانیان ایرانی در آمریکا مطرح کرده بود. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در این باره گفت میان ایرانیانی که به جرم قاچاق سلاح و نقض قوانین بین‌المللی در ایالات متحده زندانی هستند و سه‌کوهنورد بازداشت شده در ایران سنخیتی وجود ندارد. پزشکی قانونی ایران دلیل مرگ رامین پور اندرجانی، پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک، را مسمومیت دارویی اعلام کرد. حسن عابدی رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره خودکشی یا قتل دکتر پور اندرجانی ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت این موضوع را باید از مرجع قضایی یا قاضی رسیدگی کننده به پرونده جویا شد. مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی با انتشار بیانیه‌ای میگوید دو رکن جمهوریت و اسلامیت انقلاب شدت زیر سوال رفته است. این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری افسوده تمکین به خواست ملت و به رسمیت شناختن حقوق آنان راه خروج از بحران است. آقای کروبی خواستار اجرای تمام اصول قانون اساسی، حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی شد و همچنین از هوادارانش خواست تا در راهپیمایی روز 22 بهمن شرکت کنند.
با سپاس از شما، محمد رضا کاظمی بود با تازه ترین خبرها. و اما چه ها برای شما در این مجله نیمه شب همکارانم گردآوری کردند. پس از گذشت 3 ماه از مرگ مشکوک پزشک کهریزک، پزشکی قانونی ایران علت مرگ را مسمومیت دارویی دانست. نگرانی عمیق سازمان گزارشگران بدون مرز از استفاده از اتهام محاربه و خطر اعدام روزنامه نگاران و وب نگاران در جمهوری اسلامی. یک مقام عالی رتبه وزارت خارجه آمریکا میگوید بر سر آزادی 3 کوهنورد آمریکایی مذاکراتی در جریان نیست. و مجله اقتصادی هفته ما. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. سه ماه پس از مرگ مشکوک پزشک بازداشتگاه کهریزک، اینک پزشکی قانونی ایران دلیل مرگ او را مسمومیت دارویی می‌داند. روز 19 آبان ماه اعلام شد رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه‌ای که در نیروی انتظامی و در بازداشتگاه کهریزک خدمت می‌کرد، در محل خدمتش به گونه‌ای مشکوک جان باخته است. علیرضا کرمانی.
پیشتر دادستان تهران گفته بود نتیجه بررسی‌ها و آزمایش‌های اولیه در پزشکی قانونی نشان دهنده آن است که مرگ پزشک بازداشتگاه کهریزک بر اثر مسمومیت نبوده است. اینک 3 ماه پس از درگذشت رامین پوراندرجانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا علت مرگ این پزشک وظیفه را مسمومیت دارویی اعلام کرده است. اندکی پس از اعلام مرگ مشکوک پزشک بازداشتگاه کهریزک، در نیمه های آبان ماه پایگاه اینترنتی موج سبز آزادی در گزارشی که این پایگاه خبری آن را نتیجه تحقیق از منابع آگاه در مجلس شورای اسلامی و نیز خانواده و دوستان رامین پوراندرجانی دانست، اعلام کرد پزشک بازداشتگاه کهریزک پیش از مرگ در حضور اعضای کمیته ویژه رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات و برخی از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس جزئیات جنایات کهریزک و به ویژه کشته شدن محسن روح الامینی را بر اثر شکنجه‌های شدید فاش کرده است. رامین پوراندرجانی در همان جلسه به نمایندگان مجلس گفته بود مسئولان بازداشتگاه او را تهدید به مرگ کرده اند. اندکی بعد اعلام شد جسد پزشک بازداشتگاه کهریزک در آسایشگاه بهداری نیروی انتظامی پیدا شده است و نخست علت مرگ او ایست قلبی و سپس خودکشی اعلام شد. بر پایه برخی گزارش‌ها، پیکر پزشک بازداشتگاه کهریزک بدون کالبد شکافی در تهران غسل و کفن و برای خاکسپاری به تبریز فرستاده شد. پدر رامین پوراندرجانی در همان روزها به خبرگزاری‌های خارجی گفت ساعاتی پیش از مرگ با پسرش گفتگوی تلفنی داشته است و حال او خوب بوده است. شامگاه روز چهارشنبه و پس از اینکه رئیس پزشکی قانونی مسمومیت دارویی را علت مرگ پزشک بازداشتگاه کهریزک دانست، یکی از دوستان رامین پوراندرجانی که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت از نظر ما مقام‌های قضایی و مسئولان پرونده دست به یکی کرده‌اند تا علت اصلی مرگ روشن نشود و مسئله همین گونه لاینحل بماند.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین بیانیه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، از خطر ادامه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در ایران به اتهام محاربه عمیقاً اظهار نگرانی می‌کند. در این بیانیه آمده است رهبران جمهوری اسلامی گمان می‌کنند با اعدام می‌توانند آرامش را به کشور بازگردانند. آنها می‌نویسند تعدادی از حرفه‌کاران رسانه‌ها به محاربه متهم و خطر اعدام آنها را تهدید می کند. همه آنها به شکل غیرقانونی بازداشت و برای اعتراف تحت شدیدترین فشارها قرار گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه می نویسد این دادگاه های استالینی حتی بر مبنای قوانین قضایی حاکم بر ایران نیز مضحکه عدالت است. ما بار دیگر به جامعه جهانی هشدار می دهیم. جمهوری اسلامی امروز می‌خواهد سناریوی وحشت خود اعدام مخالفان را به اجرا بگذارد. و بیشتر بشنویم از رضا معینی از بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز که با رادیو فردا گفتگو کرده است.
واقعیت اینه که از 1 ماه پیش ما در اطلاعیه‌های مختلف هشدار دادیم، اعلام خطر کردیم که برخی از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران ایرانی با خطرات جدی رودرروند. امروز روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران رو خطر اعدام تهدید می‌کنه. این تهدید مشخصاً در دادگاه به آنها اعلام شده، یعنی امروز در دادگاه محاکمه می‌شوند برای جرم محارب. علی‌رغم این که ما قبلاً اطلاع داشتیم در بازجویی‌ها، بازجویی‌های آنها بهشون گفته بود که شما محاکمه می‌شین به این جرم. این جرم برای روزنامه‌نگاران و فعالیت مطبوعاتیشون هیچ پایه و اساسی نداره. ما به این اعتراض کردیم. آنچه که در این اطلاعیه آمده شاید منظر کلی و واقعی ایران امروز ما باشه. امروز 2 جوان ایرانی در زندانند. امید منتظری که به عنوان روزنامه‌نگار در تاریخ 7 دی ماه بازداشت شده و آقای علی اشرف فتی که روحانی وبلاگ‌نویسند که در حاشیه برگزاری مراسم 40 آیت الله منتظری بازداشت شدند. پدر یکی در سال 67 در اعدام‌های دست جمعی اعدام شده، پدر دیگری به عنوان یکی از فرماندهان سپاه در جنگ شهید شدند. در این مجموعه وقتی که ما نگاه میکنیم، این واقعیتی که امروز وبلاگ نویسان، روزنامه نگاران جوان ایرانی قربانیان جنگ و اعدام و همه خشونت ها هستند. بنابراین نگرانی ما واقعی است.
آقای معینی، در این تازه ترین اعلامیه خودتون اعلام کردید که رهبران جمهوری اسلامی گمان میکنند با اعدام میتوانند آرامش را به کشور بازگردانند، و جای دیگه نوشتید که ما بار دیگر به جامعه جهانی هشدار میدهیم. این چه هشداری است؟
هشدار در رابطه با آن است که هر آن کسی که امروز به انسانیت، به عدم خشونت، به مبارزه مسالمت آمیز و به ایران و جهان فکر میکنه، باید در رابطه با اعدام‌های قریب الوقوعی که امروز رژیم خودش رو آماده اجرای آنها میکنه هشدار بده. ما همزمان با این اعلامیه و اطلاعیه‌ای که امروز منتشر کردیم، اقدامات گسترده‌ای رو در رابطه با جامعه جهانی با ارسال نامه‌هایی به نهادهای متفاوت آغاز کردیم و در اینجا نگرانی خودمون رو گفتیم. اعدام‌ها قریب الوقوع هستند در ایران، باید جلوی آنها رو گرفت. و به طور مشخص ما از اول هم گفتیم این گونه اقدامات، زندان، شکنجه، اعدام نمیتواند هیچ بحرانی رو حل کنه. ایران بحران داره، راحت ترین و بهترین راهش آزادی بیان برای همین روزنامه نگارانه که بتونن مفسران و تحلیلگران همین بحران برای همه جامعه باشن.
نگرانی عمیق سازمان گزارشگران بدون مرز را از زبان رضا معینی از بخش ایران گزارشگران بدون مرز میشنیدید که از استفاده از اتهام محاربه و خطر اعدام روزنامه نگاران و وب نگاران در ایران نگرانی خود را ابراز میکردند. روز گذشته سه‌شنبه اول فوریه، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از ایران به دعوت عده‌ای از نمایندگان و کارشناسان مجلس بریتانیا در آنجا حضور یافت و درخواست‌های مردم ایران و جنبش سبز را از سیاست خارجی بریتانیا مطرح کرد. بشنویم از همکارم شهران طبری که در این جلسه حضور داشته است.
بارونس اودین، یکی از اعضای مجلس لردهای بریتانیا که ریاست جلسه گفتگو با شیرین عبادی را به عهده داشت، در معرفی او گفت:
I'm really absolutely delighted to receive Dr. Abadi in Parliament. I think she's a great champion for all of us, including women. I'm so delighted to be here to hear her.
من فوق‌العاده خوشحالم که خانم عبادی را در مجلس بریتانیا می‌بینم. من معتقدم او از پیشکسوتان ارشد همه ما از جمله زنان است. ما او را از مبارزان ثابت قدم در پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی می‌دانیم. پس از آن خانم عبادی با شرح مختصری از اوضاع ایران گفت:
مردم مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمدند تا خواستای خودشون که دموکراسی و حقوق بشر بود بیان کنند، اما دیدیم که جواب اونها گلوله بود و زندان و اعدام.
شیرین عبادی اتهام‌هایی را که جمهوری اسلامی به زندانی‌ها می‌زند مبنی بر اینکه آنها با کشورهای خارجی چون آمریکا، اسرائیل و بریتانیا همکاری دارند را توهینی به مردم ایران خواند.
هم ما ایرانی‌ها و هم دولت‌هایی که نام بردن به خوبی می‌دونند که این اتهامات درست نیست و دخالت دولت‌های بیگانه در اعتراضات خودجوش مردم ایران در حقیقت توهینی است به مردم ایران که به طور مسالمت‌آمیز خواستایی بر حق خودشون که همانا دموکراسی و حقوق بشر باشه پیگیری میکنن.
سپس شیرین عبادی از همدردی نمایندگان پارلمان بریتانیا با مردم ایران تشکر کرد، اما آن را کافی ندانست.
از همدردی شما با مردم ایران متشکرم، اما مردم ایران بیشتر مایلن شما اروپایی ها به حرف زدن اکتفا نکنید، عملا بکنید.
او به آنها توصیه کرد:
به عنوان مثال به دولت ایران مستقیم یا غیر مستقیم اسلحه نفروشیم، یا از دادن ویزا به دولتمندان و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی ایران و بستگان درجه یک اونها امتناع ببرزیم. همکنون دادن ویزا برای ایرانی ها بسیار دشوار شده، اما خیابان های لندن و سایر پایتخت های اروپا جولانگاه خانواده های سران رژیمه. اجازه ندیم که بخش خصوصی معاملاتی با دولت بکنه که به سود مردم ایران نیست. از جمله چندی قبل کورپوریشن نوکیا زیمنس نرم افزاری رو به دولت فروخت که با اون موبایل ها، اس ام اس ها و ایمیل های مردم رو کنترل میکنن و مکنون تعدادی به همین علت در زندان هستن.
خانم عبادی از بسته شدن بسیاری از سایت های اینترنتی و پارازیت فرستادن بر شبکه های تلویزیونی و خبری و به خصوص بسته شدن تلویزیون های بی بی سی و صدای آمریکا گفت و توصیه کرد:
هر دو این تلویزیون ها روی ساتلایت هاتبرد که متعلق به شرکت یوتلست برنامه پخش میکنن و دولت ایران به این بهانه که این دو شبکه تلویزیونی مردم رو به اغتشاش تشویق میکنن، با ارسال پارازیت های قوی مانع از پخش برنامه ها شدن و پارازیت های به این شدت طبق اظهار نظر پزشکان بر سلامت افراد نیز تأثیر سو میگذاره.
به نمایندگان اروپا گفت به جای حرف زدن دست به عمل درست بزنید.
این گونه رفتارها و معاملات با دولت ایران به منزله نادیده گرفتن موازین حقوق بشره و ایرانی ها. از شما مردم اروپا، خصوصا پارلمان های اروپایی انتظار دارن با تصویب قوانین مناسب مانع از معاملاتی بشین که به نفع مردم ایران است.
پس از سخنان شیرین عبادی سوال های زیادی مطرح شد و او در پاسخ به این که از آنها چه انتظاری می رود گفت اولاً که فکر حمله نظامی به ایران را نکنید و دیگران که در برابر ایران تحریم هایی را که به مردم صدمه بزند در پیش نگیرید. در عوض از فروش اسلحه و اسباب و ابزاری که به حکومت جمهوری اسلامی ایران در سرکوب مردم کمک کند جلوگیری کنید و در عمل فروش این وسایل را به ایران در فهرست تحریم های خود بگذارید.
گزارش همکارم شهران طبری را میشنیدید از روز سه شنبه اول فوریه که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به دعوت عده‌ای از نمایندگان و کارشناسان مجلس بریتانیا در آنجا حضور یافته بود. سرانجام رشته تساوی‌ها در شهرآورد تهران گسسته شد و در رویارویی دو باشگاه ریشه‌دار و پرهوادار فوتبال ایران یکی پیروز شد. بکتاش خمسه‌پور پیرامون 68مین شهرآورد تهران دیدگاه یک کارشناس فوتبال را جویا شده است. پرویز زاهدی روزنامه‌نگار ورزشی در ایران:
اگر شما آمار این بازی رو به دست می‌گرفتید می‌دیدید که بیشتر این بازی در وسط میدونه، یعنی 73% بازی در نیمه اول در وسط میدون بود و 11% 16%ی که تقسیم میشه بین دو تا تیم، یعنی علارغم اون دو تا گلی که رد و بدل شد خیلی تهدید نشد دروازه ها. این نیمه دوم بود که پرسپولیس با توجه به ذخیره کردن نیروش و حسابگری هاش بهتر وارد میدون شد، اگرچه بازم اولین تهدید رو استقلالی ها کردن، ولی از اون به بعد اون پرسپولیس بود که روز ضربه های مستقیم و ایستگاهی بیشتر تهدید کرد و اینم به خاطر اینی که بازیکنانی که تو میدون داشت جسورتر و بی‌پرواتر بازی کردن. ببینید تفاوت این دوتا این استش که اینها سعی کردن که بازی رو به سمت در اختیار گرفتن اداره کردن بگیرن و اونها نیروی هجومیشون اضافه کردن، ولی یک بازیکن خوب وسط میدونش رو بیرون کردن.
در نیمه دوم زمانی که بازی با تساوی یک بر یک پیش میرفت و آبی پوشان فرصت گلزنی رو از دست دادن، دروازه‌بان پرسپولیس گویا از مدافعین خودش شکایت کرد و صحنه‌ای به وجود اومد که شبیه به درگیری بین یک مدافع پرسپولیس بود و دروازه‌بان پرسپولیس.
معمولا طبیعی استش که در تمام دنیا دروازه‌بان‌ها وقتی مدافعین خودشون جایگیری درست نمی‌کنن و اجازه شوت زدن میدن در مقابل دروازه نه از کناره ها، ناراحت میشن و میرن به سمت اون مدافع خودشون و میگن که چرا این اشتباه کردی. حالا ممکنه اینجا این حقیقی جوانتر هم هست، اون یکم که خب های شیست رضایی اونم غرور زیادی داره، وقتی که رفته به اون گفته که مثلا چرا اجازه دادی که این شوتو بزنه، چون شوت خیلی خطرناک بود.
آقای زاهدی، درباره داوری بازی در شهرآوردهای 66 و 67 پس از گذشت سالها، آقای محسن ترکی اولین داور ایرانی بودن همراه با کمک داورانشون که مسابقه حساس پایتخت رو قضاوت کردند. اینک در دربی 68 آقای سعید مظفری زاده و کمک داوران ایرانیشون تیم داوران ایرانی بودن که شهرآورد 68 رو داوری کردند. داوری این دیدار رو چگونه دیدین؟
من به جرأت میتونم بگم که داوریای ما چه در زمانی که ترکی سوزدن و چه در زمانی که آقای مظفری‌زاده سوزدن، هر دوشون حتی بهتر از داورای خارجی که برای شهرآورد ما سوزدن از اونا بهتر بودن. تنها ایرادی که معمولاً به جا میمونه اینه که داورای ایرانی رو تماشاگر ما نمیتونه بپذیره که بی‌طرفن، نمیتونه بپذیره که بی‌گناهن و معمولاً گناه رو اغلب حتی مربیان میندازن گردن، شکست رو میدن گردن داورا. امروز هیچ اشکالی نداشت.
تقریبا میشه گفت یک سوم ورزشگاه 100,000 نفری خالی از تماشاگر بود. چرا اینجوری بود؟ آیا به خاطر این بود که بازی روز چهارشنبه برگزار می‌شد؟
به نظر من بیشتر حاصل نتیجه‌های مساوی بودی که قبلا داشتن. وقتی ما در جامعه خودمون نگاه می‌کنیم می‌بینیم که چه طرفدار پرسپولیس چه طرفدار استقلال هر دوشون از این نتیجه‌های مساوی به تنگ اومده بودن. چون هم مساوی می‌شد و هم نگاه می‌کردن می‌بینن که بازی خیلی محتاطانه است، یا اگر هم محتاطانه نیست یک جنگ و جدال و دعوا و خشونت و یک مسائل پیش میاد که اعصاب همشون خورد میشه. البته درصدی هم به خاطر چهارشنبه بودن هست.
یک نکته دیگری که چشمگیر بود در پایان شهرآورد 68م اشکای علی دایی بود.
کاملا صحیح. میدونید که اگرچه دایی تقریبا پیره دیر فوتبال ماست و شهرت بین‌المللی داره و لقب شهریار به او دادن به خاطر شهریار فقید سرشناس منطقه آذربایجان، برای مربیگری جوان شروع کاره، گرچه تیم ملی هم بوده، گرچه مربی تیمای دیگه هم بوده، اما یه چیزی هست، اونها زمانش خیلی کوتاه بوده. برای کسی که میخواد مربی یه تیم بزرگ بشه و آینده خودش رو ترسیم میکنه برای روزهای بزرگتر و دوباره بازگشت به تیم ملی، این برد و باخت خیلی ارزش داشت، انقدر ارزش داشت که او رو از شدت شوق به گریه وادار کنه.
پرویز زاهدی، روزنامه‌نگار ورزشی در ایران، به پرسش‌های بکداش خمسه‌پور از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و ما بشنویم پیام‌های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو.
ما آزادی کامل تو ایران داریم. اصلا تو کدوم کشور تریاک به صورت آزاد تو خیابون عرضه میشه؟ بگه بهتر از این آزادی ما آزادیم آقا.
مطمئن باشید حکومتی که شروع کرده به اعدام، به کشتن جوانه ما، مطمئن که کدی آخر باشه، مطمئن که این حکومت نمیمونه.
آقای خامنه ای اینو بدون مطمئن باش که ما نمیذاریم خون نداها تا بی خود مال بده. این قدم به آمریکا و اسرائیل نزن و به ما نگو دشمن شاد کن. ما ملت آزادی خواه همین کشوریم، از هیچ کس هم پول نگرفتیم مثل طرفدار شما.
برای چی به ما هشدار میدن که حضور نداشته باشیم تو راهپیمایی؟ ما دنبال حقمونیم، دنبال حقوقمونیم، ما دموکراسی برای ایرانیم. چی ما میگن میخوایم؟ اینا باید صدای جنبش سبز رو بشنون، باید بشنون که این مردم نمیخوان. پس بنابراین ما میایم حضور پیدا میکنیم تا به امثال احمدی نژاد بگیم که باید صدای ما رو بشنوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
در واشنگتن معاون مطبوعاتی کاخ سفید روز گذشته در واکنش رسمی به سخنان رئیس جمهوری اسلامی گفت که اگر محمود احمدی نژاد در گفته‌های خود جدی است، پیشنهاد وی همکنون باید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شود. رئیس جمهور اسلامی بار دیگر اعلام کرده که حاضر است مبادله اورانیوم غنی شده در برابر سوخت اتمی راکتور پژوهشی تهران را بپذیرد. معاون سخنگوی کاخ سفید همچنین به نقل از رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگر اعدام مخالفان دولت در ایران را محکوم کرد. نادر صدیقی در آمریکا گزارش می‌دهد.
بیل برتون، معاون مطبوعاتی کاخ سفید واشنگتن، در کنفرانس مطبوعاتی بعد از ظهر چهارشنبه بر واکنش پیشین دولت آمریکا در قبال سخنان رئیس جمهور اسلامی تأکید کرد.
Some of these reports have been pretty fragmentary in the sense that we haven't seen a whole transcript and everything that he has said, but if those comments indicate some sort of change in position.
آقای برتون گفت ما گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران شنیده‌ایم و متن کامل اظهارات وی را ندیده‌ایم، ولی اگر آنچه که وی گفته نشانه ای از تغییر موضع برای ایران باشد، پرزیدنت احمدی نژاد اکنون باید در آژانس بین المللی انرژی اتمی حضور یابد. معاون مطبوعاتی کاخ سفید این مطلب را در پاسخ این پرسش بیان کرد که با توجه به گفته های احمدی نژاد، آیا ایالات متحده به ادامه راه حل دیپلماتیک پایبند خواهد بود یا اینکه تمرکز تلاش های خود را بر گسترش تحریم ها علیه جمهوری اسلامی معطوف خواهد کرد؟ آقای بیل برتون پیش از این پرسش و پاسخ از حسن نیت رئیس جمهور آمریکا در حل مسالمت آمیز مناقشه هسته‌ای با تهران سخن گفت.
come to the table with the international community and live up to its international obligations.
او گفت رئیس جمهوری بر این باور است که برای ایران هنوز دیر نیست که یک عمل درست انجام دهد، به میز گفتگوها با جامعه بین المللی بازگردد و به تعهدهای جهانی خود عمل کند. پیشنهاد اصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی برای مبادله 1200 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده ایران با غلظت 3.5% در برابر دریافت سوخت مورد نیاز راکتور پژوهشی دانشگاه تهران به این صورت بود که جمهوری اسلامی این مقدار از اورانیوم خود را تحویل روسیه دهد و پس از غنای 20% در آن کشور در اختیار فرانسه قرار گیرد تا به سوخت اتمی تبدیل گردد و به ایران بازپس داده شود. جمهوری اسلامی ایران با این پیشنهاد توافق اصولی کرده بود، ولی پس از مخالفت‌های چند از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و چند تن از اعضای این مجلس، دولت احمدی نژاد از این توافق عقب نشینی کرد. در آن هنگام رئیس جمهور اسلامی شکست این توافق با قدرت‌های بزرگ را مخالفت‌های داخلی و صهیونیست‌ها عنوان داده بود. معاون مطبوعاتی کاخ سفید در کنفرانس خبری بعد از ظهر چهارشنبه در مورد اعدام مخالفان دولت در ایران نیز اظهار نظر کرد.
President condemns those executions. He thinks that it marks a new low in their in where they are on human rights. He thinks that
وی گفت که رئیس جمهوری این اعدام‌ها را محکوم می‌کند و بر این عقیده است که این امر نشانه سقوط تازه‌ای در نقض حقوق بشر است. پرزیدنت اوباما همچنین معتقد است که اگر جمهوری اسلامی بران است تا بیش از این در جامعه جهانی و در میان ایرانیان منزوی نشود، آنها باید به حقوق جهان شمول بشر احترام بگذارند.
If they want to not keep isolating themselves even more from the Iranian people, they need to respect universal human rights.
موضوع حقوق بشر در ایران و نقض آشکار آن توسط ماموران دولتی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی اکنون مدت هاست که سوژه روزانه رسانه‌های غربی و به ویژه آمریکاست.
نادره صدیقی گزارش می‌داد. واکنش یک مقام عالی رتبه وزارت خارجه آمریکا به این پرسش که آیا مذاکراتی میان ایران و آمریکا بر سر آزادی سکوهنورد آمریکایی در جریان است، تکذیب آن بود. جان لیمبرت در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا دیدگاه خود را در مورد اظهارات محمود احمدی نژاد که روز گذشته گفته بود مذاکراتی برای مبادله سکوهنورد آمریکایی در جریان است بیان می‌کند.
سیاست ما در این مورد خیلی واضح است. البته این یه سری گزارش ها زد و نقیصه، ولی چیزهایی که گفتیم که ما میخوایم تمام آمریکایی که اونجا به غیر حق زندانی شدن، یعنی همون سه نفر کونورد و آقای تاج بخش و آقای تقوی و آقای لوینسون، تمامشون ما میخوایم هر چی زودتر مقامات ایرانی اینا رو آزاد کنن.
میخواستم ببینم که اصلا پس مذاکره ای در کار نبوده آقای احمدی نژاد وقتی میگه که ما داریم یک پیام گرفتیم از آمریکا و چند نفر هستن که دارن کمک میکنن چند نفر.
تا اونجایی که ما اطلاع داریم ما هیچ علاقه به همچین برنامه ما نداریم.
وایت هاوس واکنش نشون داد و گفتش که سخنان آقای احمدی نژاد یک کمی فرگمنتری هست، یعنی سخنان پراکنده صحبت میکنه. منظورش از این پراکنده گویی آقای احمدی نژاد چیه دقیقاً آقای لیمبرت؟
خب البته میدونید این در ضمن یک سخنرانی خیلی طولانی بیشتر درباره مثل که مسائل اقتصادی و داخلی صحبت میکرد. بر اینو طوری که من خوندم، البته متن فارسیشو من هنوز نگاه نکردم، ولی طوری که من اطلاع دارم این تقریبا در حاشیه سخنرانیش گفته.
فهرست 11 نفره که ایران چندی پیش منتشر کرده بود که از اونها مثلا علی رضا عسگری بود، یکی شهرام امیری بود، یکی مجید کاکاوند بود، محسن افراسیابی و خلاصه یه سری اسم داده و گفته که اینها شهروندان ایرانی هستن که بدون دلیل در آمریکا زندانی شدن و ما خواستار آزادی اونها هستیم. در رابطه با این فهرست نظر شما چی؟ آیا کسی از این افرادی که در اینجا اسامشون برده شده در این فهرست ایرانی ها در آمریکا شما میدونید که هستن نیستن؟ چه
گزارش رو من شنیدم، ولی منتها اشکال کار اینجاست آقای وکیلی که این یک گزارش رسانه‌ایه، یعنی در مطبوعات چاپ شده و ما بارها گفتیم که اگر دولت ایران از ما درخواست بکنه از طریق دفتر محافظ منافعشون که در سفارت پاکستان تو واشنگتن هست، از ما درخواست کنه اطلاعی راجع به وضعیت به اصطلاح شهروند ایرانی در آمریکا بخواد، ما با کمال دقت و جدیت اون مسئله رو اینجا دنبال میکنیم. همونطور که ما انتظار داریم که ایرانی ها در همون مسائل کنسولی به همین صورت عمل کنن.
پس با این وصف جور که من متوجه میشم شما تکذیب نمی کنید ولی میگید خبر ندارید از مذاکراتی، یعنی اینکه ممکن است مذاکراتی باشه که شما خبر نداشته باشید؟
اگه خبر نداشته باشم که چی میتونم بگم؟ من نمیدونم. با این ببخشید ها، این سوال رو باید از آقای احمدی نژاد بپرسید که وقتی که میگه همچین چیزی هست چی منظورشون چیه. ولی ما هیچ بگفتم ما هیچ علاقه به همچین مبادله ما نداریم.
آیا اخبار جدیدی از کانال‌های کنسولی خودتون یا از طریق سفارت سوئیس در ایران دارین؟
نه ما نداریم، و چون این یه مسئله خانوادگیه اینو واقعا نمیشه بیشتر در این باره بحث کنیم.
گفتگوی همکارم نادر وکیلی رو میشنیدید با جان لیمبرت، یکی از مقامات عالی رتبه وزارت امور خارجه آمریکا.
همیرا
نه نه اینجوری خوب نیست. ببین همیرا
حواسمو پرت میکنی صدای مثل بلبله، یه جوری آواز میخونی انگار که مرد گله.
اصلا چرا ما اینطوری بگیم؟ همینطوری معمولی نمیتونیم بگیم همیرا؟
یک ساعت میگی اینجوری بگیم اونجوری بگیم، بعد حالا میگی بگیم همیرا.
میگم ولی حالا معمولی بگیم زودتر کارمون تموم بشه.
خب پس بگیم
همیرا.
این هفته تو برنامه نگاه تازه مهمون ماست.
عزیزی رفت سفر کی برمیگردی چشمونم مونده به
و برنامه نگاه تازه امروز پنج شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی این برنامه را خواهید شنید. و ما شنوندگان گرامی با سپاس از همراهی شما نوبت میرسه به اینکه خبرها رو بشنویم، البته در نیمه دوم.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا در این نخستین دقایق بامداد پنجشنبه اجازه بدید که خلاصه مهمترین خبرها را بشنویم از محمد رضا کاظمی.
درود و شب خیر. موشه یالون وزیر امور استراتژیک اسرائیل ایران را به استفاده از نیروی قهریه برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش تهدید کرد. آقای یالون روز چهارشنبه در یک کنفرانس امنیتی در اسرائیل گفت توانایی ایران برای تولید سلاح‌های اتمی یا به واسطه تغییر رژیم متوقف می‌شود و یا اگر چاره دیگری نباشد به واسطه استفاده از زور. دولت آمریکا اعلام کرد به مبادله زندانیان با ایران علاقمند نیست و تاکنون با مقامات جمهوری اسلامی درباره این موضوع گفتگویی انجام نداده است. محمود احمدی نژاد سه‌شنبه شب پیشنهاد مبادله سه کوهنورد آمریکایی را که به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران در بازداشت هستند با زندانیان ایرانی در آمریکا مطرح کرده بود. پزشکی قانونی ایران دلیل مرگ رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک را مسمومیت دارویی اعلام کرد. مهدی کروبی از منتقدان دولت احمدی نژاد میگوید دو رکن جمهوریت و اسلامیت انقلاب به شدت زیر سوال رفته است. این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری افسوده است تمکین به خواست ملت و به رسمیت شناختن حقوق آنان راه خروج از بحران است. اتحادیه اروپا میکوشد سازمان تجارت جهانی را متقاعد کند که آمریکا را به خاطر در پیش گرفتن اقداماتی برای جلوگیری از دامپینگ یا شکستن قیمت جریمه کند. یک دانشجوی 20 ساله در ایران به خاطر شرکت در اعتراض‌های اخیر به محاربه متهم شد و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با صدور بیانیه اعلام کرد که با نمادهای سبز در راهپیمایی 22 بهمن شرکت خواهند کرد.
با سپاس از شما محمد رضا کاظمی بود با تازه‌ترین خبرها و نوبت میرسه به بازپخش مجله اقتصادی هفته رادیو فردا که کاریست از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی رادیو فردا. تصمیم سنای آمریکا برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران، بحث و جدل درباره قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و رشد چشمگیر اقتصاد آمریکا در 3 ماهه آخر سال گذشته میلادی و آمارهای مایوس کننده ای از رشد اقتصادی در ایران. سنای آمریکا روز پنجشنبه به تقویت تحریم‌های موجود علیه ایران و اعمال تحریم‌های تازه که فروشندگان بنزین به ایران را هدف قرار می‌دهد، به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای وارد آوردن فشار بیشتر بر تهران برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای آن کشور رأی داد. مجلس نمایندگان آمریکا هم ماه گذشته قانون مشابهی را به تصویب رساند که با مصوبه سنا اختلاف‌هایی دارد که این اختلاف‌ها بین دو لایحه باید پیش از آن که به صورت قانون درآید برطرف شود. ایران که یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، به دلیل کمبود ظرفیت پالایشگاهی حدود 40% از نیاز بنزین خود را از محل واردات تأمین می‌کند. بیشتر واردات ایران از شرکت‌های اروپایی مانند ویتول، توتال و بریتیش پترولیوم است. این تصمیم سنای آمریکا بار دیگر به بحث درباره مؤثر بودن و نتیجه بخش بودن چنین تحریم‌های دامن زده است. برای بررسی پیامدهای اقتصادی این تحریم‌ها پای گفتگوی مریم محققی، پژوهشگر مستقل اقتصادی در آمریکا، و فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس نشست و می‌پرسم چه اهمیت و تأثیر اقتصادی این چنین تحریمی می‌تواند داشته باشد.
آمریکا خیلی صحبت راجع به تحریم هوشمند می‌کنه. بگذاریم از اینکه واقعاً چقدر اینا هوشمندن و اون مراکزی رو که می‌خوان هدف قرار می‌گیرن، هدف قرار بدهن رو می‌تونن قرار بدن. هدف به نظر میرسه که عمدتا سپاه پاسداران باشه. سپاه پاسداران هم اینطور به نظر میرسه که یک بخشش هست که در مسائل تسلیحاتی ایران سرمایه گذاشته، بخش دیگرش در تمام به خصوص در کالاهای اساسی سرمایه گذاری داره، و اگر که هر نوع تحریمی روی سپاه پاسداران بشه، مطمئن باشه که آخرین چیزی که لطمه خواهد خورد تسلیحات نظامیه. به نظر من نمیرسه که این نوع تحریم ها خیلی مؤثر باشن، نه از نظر اینکه واقعا بتونن هدفشون کسی سپاه پاسداران رو صدمه بزنن، نه اینه که بتونن اصولا به وجهه رژیم به اون صدمه بزنن. اتفاقا بسیاری الان در واشنگتن معتقد به این هستن که اصولا این تحریم ها بر علیه اپوزیسیون داره حرکت میکنه.
خب آقای خاوند، چکیده صحبت های خانم محققی این هست که در حال این تحریم ها تأثیری نخواهند داشت، اگر هم خواهند داشت بر روی اقشار فقیر جامعه خواهند داشت. گذشته از او در خود آمریکا هم بخش خصوصی برای اولین بار مطرح میکنه که با این تحریم ها مخالفه. به نظر شما چرا؟
مسئله اینه که در مورد ایران، در مورد مثلا برمه یا میانمار، در مورد کوبا و حتی سودان، طبیعیه که شرکت های خصوصی، بخش بازرگانی خصوصی دنبال منافع خودشون میگرده. من اگر رئیس یک شرکت چند ملیتی نفتی باشم، پیش از این که پاسخگوی رئیس جمهوری آمریکا یا افکار عمومی آمریکا باشم، پاسخگوی سهامدارای خودم هستم و دقیقاً در جهت منافع سهامدارای خودم عمل میکنم. از من نمیخوان که مسائل مربوط به حقوق بشر در میانمار، در سودان یا در جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرم، یا اینکه چند نفر اعدام میشن و غیره و غیره. مسئله من تامین منافع است. بنابراین این که بخش خصوصی نه فقط در آمریکا بلکه در اتحادیه اروپا و جاهای دیگه از به اصطلاح ایجاد ارتباط با چنین رژیم هایی دفاع میکنه، به هیچ وجه نباید تعجب کرد. این یک پدیده بسیار بسیار معمولیه. بخش خصوصی ایالات متحده آمریکا میگه اگر من فرض بفرمایید به در ایران نباشم و در منابع گاز و نفت ایران حضور نداشته باشم، شرکت های چینی میان. بنابراین دفاع بخش خصوصی ایالات متحده از این مسئله به هیچ وجه مسئله شگفت انگیزی نیست. منتها این مسئله مطرح است که به هر حال در وضعیت عمومی بین المللی، کشورهایی که در مورد یک سلسله از مسائل اشتباه میکنن، راه های سیاسی غلطی رو در پیش میگیرن، قوانین بین المللی رو رعایت نمیکنن، در مورد به اصطلاح ایجاد ارتباطات عمومی تلاش لازم رو به عمل نمیارن، به هر حال در بعضی از زمینه ها اینها تحت فشار قرار میگیرن. حالا درجه تأثیر این تحریم ها چقدر هست، اون مسئله دیگه.
خانم محققی، تأثیر این تحریم ها اگر اعمال بشه اونطوری که سنای آمریکا میخواد یا دولت آمریکا میخواد، به نظر شما چه خواهد بود؟
در مجموع فکر میکنم که هر گونه تحریمی که اعمال میشه همون تأثیری رو خواهد داشت که روی عراق داشته، روی کوبا داشته، روی کشورهای دیگه. دولت‌ها و تحصیلات نظامیشون به هیچ وجه صدمه نخواهند خورد، بلکه خانواده‌های کم درآمد، زنان، بچه‌هان، زنان سرپرست خانوار، اصولاً افرادی که آسیب پذیری رو دارن، اونها هستن که تحت فشار قرار خواهند گرفت. ضمن اینکه بسیاری از نظریه‌های علمی جامعه شناسی به خصوص اخیراً نقش طبقه متوسط در رفرم‌های سیاسی خیلی اهمیت پیدا کرده و اینو تحریم‌ها من فکر می‌کنم که نه تنها توانمند نمی‌کنه طبقه متوسط رو، بلکه از قدرت اونها میکاهه و تحت فشار قرار میده طبقات جامعه را.
آقای خاوند، تأثیرش به نظر شما چی خواهد بود؟
ببینین، وضعیت کنونی اقتصادی ایران که به شدت وضعیت بدی هست، عامل عمده این وضعیت بد سیاست‌های درونی ایران هست، سیاست‌های نادرست هست و حتی این که بخش بزرگ از شرکت‌های خارجی به ایران نمی‌روند، باز هم اون هم ناشی از سیاست‌های نادرست ایران است. به عنوان نمونه، من فقط یک نمونه رو حضورتون عرض می‌کنم، چگونه است که شرکت‌های چینی با عراق قراردادهای بسیار بسیار مهم امضا می‌کنند، ولی حتی همین شرکت‌های چینی وقتی که قراره که به ایران بیان و کار بکنن، یا نمیان، یا اگر قراردادی را می‌بندن، اجرای اون رو به تعویق می‌اندازن. و همین رو در مورد شرکت‌های روسی میشه گفت، یا در مورد مثلا نحوه همکاری روس‌ها در بوشهر. نکته دیگه در مورد مؤثر بودن تحریم ها در بعضی از زمین ها باید تک تک بحث کرد. در مورد مسئله بنزین، خواه نخواه دولت ایران اگر دلارهای نفتی رو در اختیار داشته باشه و اگر صادرات نفتیش ادامه پیدا بکنه، طبعا بنزین رو میتونه از منابع دیگر در شرایط خاصی تامین بکنه، البته با هزینه های بسیار بسیار بیشتر، و این کار رو خواهد کرد. در مورد بقیه مسائل هم، مثلا همکاری شرکت های بین المللی با ایران یا همکاری بانک ها با ایران، به هر حال وضعیتی در دنیا وجود داره که اگر نظامی خواه‌ناخواه خودش رو با اون وضعیت در جهان و با مقررات و قوانین در جهان تطبیق نده، این وضعیت براش پیش میاد. این که ما بخواهیم این تحریم ها برقرار بشه یا برقرار نشه، به هر حال این وضعیت پیش آمده و شدت هم خواهد گرفت. من فکر نمی کنم که با سیاستی که خود جمهوری اسلامی اعمال میکنه در قبال جامعه بین المللی و خواست یا بحث های ما، تغییر زیادی در این دوده به نظر من نخواهد داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی هدفمند کردن یارانه‌ها را اقدامی بسیار بزرگ، پرحجم و پیچیده دانست و گفت دولت مصمم است این طرح را به اجرا درآورد. آقای احمدی نژاد گفت یارانه‌ها به همه مردم پرداخت می‌شود مگر کسانی که به گفته وی خواستار دریافت آن نباشند. اما به رغم تصویب قانون و به رغم قول و وعده‌های مقام‌های مسئول، ابهام‌ها درباره جزئیات این قانون همچنان سردرگمی‌ها و تناقض‌گویی‌های بسیاری را باعث شده است. گذشت از این ابهامات، میزان درآمدهای حاصل از رهاسازی قیمت‌ها در سال آینده و نقش این درآمدها در بودجه سال آینده هم ناروشن است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در حالی که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول 10 تا 20 هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده، در لایحه بودجه دولت این مبلغ 40 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. حال با همه این ناروشنی‌ها، چه چشم‌اندازی برای اجرای این قانون قابل پیش بینی است؟ این پرسش را با احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد، در میان گذاشتم و پرسیدم آغاز اجرای این قانون در اول فروردین ماه آینده اصولا ممکن هست؟
این قانون دارای مشکلاتی است که امکان استفاده بهینه از این قانون رو بسیار کاهش میده. بنابراین به علت نبود شفافیت انضباطی و مالی، شفافیت و دقت اطلاعاتی مربوط به بودجه خانوار، شفافیت سازمانی در مورد اینکه چه سازمانی متولی اجرای آن است و شفافیت قانونی و همچنین شفافیت نظارتی، چگونگی نظارت بر این قانون هنوز محل ابهام است. به همین دلیل است که حتی در موقع تصویب قانون ممکن بود که رئیس جمهور این قانون رو پس بگیره. بنابراین با توجه به این مواردی که گفتم، این پرسش به جایی است که آیا این اشکالات موجب نخواهد شد که این برنامه به جای موزون کردن توزیع درآمد در ایران به توزیع ناموزون درآمد بیانجامد.
مورد دیگر در واقع مسئله خود همگونی این قانون با قانون بودجه سال آینده است، چون در حال این قانون بایستی همزمان با قانون بودجه سال 89 شروع به اجرا بشه.
ما میدونیم که نظام اطلاعاتی و آماری در ایران همیشه مشکل داشته. به همین دلیل است که ما میبینیم که در مورد خوشه بندی یا به زبان ساده تر طبقه بندی خانوار از نظر درآمدی میانه بانک مرکزی و مرکز آماری ایران مشکل هست و این هم مبناشون است که اساسا ساختار نظام آماری در ایران دارای مشکلات اساسی است و همچنین میشه گفت خانوار یا ساختار خانوار هم در ایران ثابت نیست، بنابراین میتونه در کوتاه مدت یعنی یک سال هم دچار دگرگونی بشه. این دو مسئله یعنی نبود نظام دقیق و به سامان آماری و دگرگونی در خانوار باعث میشه که دقت این قانون و اجرای اون دچار مشکل بشه و بنابراین انتظار این که این قانون به نتایج مورد نظر بیانجامه کاهش پیدا میکنه. این قانون در زمانی تصویب شده که هنوز بودجه ناروشن بوده و همچنین تکلیف برنامه 5 ساله توسعه هم روشن نیست. قاعدتا این قانون به اصطلاح هدفمند سازی یارانه ها جزء کوچک ولی بسیار مهم و بسیار مؤثر در اقتصاد، نمیدونیم رابطش با اون اجزای بزرگتر چیه. بنابراین خود این ابهام هم باعث میشه که ریسک تأثیر منفی این قانون باز هم اضافه بشه. روشن نیست که تأمین مالی بودجه این برنامه چگونه است و چه مقداره و همچنین هزینه های این اجرای این قانون هم روشن نیست. بنابراین اینکه میان این دو مؤلفه یعنی تأمین مالی و هزینه ها یک عدم تعادل وجود بیاد که بیانجامه به کسر بودجه بیشتر، خیلی غیر منتظره نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه ما میدونیم اغلب بودجه های دولت در سالهای اخیر معمولا مورد انتقاد سازمان های نظارتی مثل سازمان بازرسی کشور بوده و سازمان بازرسی کشور همواره دولت فعلی رو نقد کرده به خاطر اینکه انحراف داشته از قانون و تخلف داشته از برنامه ها.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در حالی که مسئولان اقتصادی کشور و به ویژه شخص آقای احمدی نژاد اوضاع اقتصادی کشور را خوب توصیف و وعده و وعیدهای زیادی درباره پیشرفت اقتصادی می‌دهند، نهادهای اقتصادی جهانی چشم‌انداز نسبتاً تاریکی از رشد اقتصادی ایران را ارائه می‌کنند. پس از پیشبینی 1% رشد اقتصادی ایران از سوی بانک جهانی در هفته پیش، نشریه اقتصادی اکونومیست هم در این هفته میزان رشد اقتصادی را 0.5% در سال پیشبینی می‌کند. همزمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تأخیری طولانی گزارشی از میزان رشد اقتصادی در سال 1387 را منتشر کرد که میزان رشد بسیار پایین تر از پیشبینی های قبلی است. از فریدون خاون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس میپرسم با در نظر گرفتن این گزارش ها چه رشد اقتصادی برای ایران قابل انتظار است؟
بالاخره بعد از مدت زیادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی آمار مربوط به رشد اقتصادی ایران رو در سال 1387 منتشر کرده. این آمار رشد اقتصادی ایران رو در مجموعه سال 1387 3.2% اعلام کرده که البته مقداری هست بسیار بالاتر از آماری که صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده بود، حدود 1.5% یا از سوی بانک جهانی انتشار پیدا کرده بود حدود 1% یا همین گزارش اکونومیست حدود 0.5%. در مجموع بین آن چیزی که این سازمان ها و این نشریه میگه و بانک مرکزی میگه به هر حال اختلاف وجود داره. ولی نکته ای که محافل اقتصادی تهران، بعضی از رسانه های اقتصادی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایراد میگیرند اینه که این منبع گزارش رشد اقتصادی ایران رو در 1387 که 3.2% اعلام کرده، درش این خلع هست که اصولاً حجم تولید ناخالص داخلی ایران در این سال ذکر نشده و در گزارش بانک مرکزی در برابر این شاخص اومده که این آمار در دسترس نیست. بنابراین این مشکل پیش میاد که بعد از 11 ماه انتظار بانک مرکزی نرخ رشد ایران رو اعلام کرده ولی در مقابل حجم تولید ناخالص داخلی ایران رو در 1387 اعلام نکرده. این یک نکته. نکته دوم این که با توجه به وضعیتی که در حال حاضر در اقتصاد ایران هست و در 1387 هم بوده و با توجه به این که در مجموع درآمد نفتی ایران هم کاهش پیدا کرده، از چیزی حدود 82 میلیارد دلار در سال 2008 میلادی رسیده به 55 میلیارد دلار در سال 2009 میلادی و با توجه به اینکه بحران سیاسی هم در ایران بوده و ایران پیامدهای ناشی از بحران بین‌المللی اقتصادی رو هم تحمل کرده، چه اتفاقی افتاده که نرخ رشد اقتصادی ایران شده 3.2%؟ نکته آخر این که حتی اگر 3.2% رو هم در نظر بگیریم، در برنامه چهارم برای سال 1387 رشد اقتصادی بالای 8% در نظر گرفته شده بود، هدف گذاری شده بود و به هر حال نرخ 3.2%ی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده در سطح بسیار پایینی است.
خب در هر حال با در نظر گرفتن اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کمتر از 2 ماه دیگه در دستور کار هست، چه تأثیری این باز میتونه بر روی رشد اقتصادی داشته باشه؟ میتونه رشد اقتصادی رو شتاب بده یا اینکه نه کند کنه؟
از طرف منابع جمهوری اسلامی گفته میشه که چون این مبالغ نقدی در اختیار مردم قرار میگیره، باعث میشه که اونها مصرف خودشون رو زیاد بکنند و در نتیجه این افزایش مصرف میتونه رشد اقتصادی رو بالا ببره. ولی مسئله سر این هست که این افزایش مصرف اگر اتفاق بیفته، قبل از اینکه بر رشد اقتصادی تأثیر بذاره، بر دو شاخص دیگه تأثیر میذاره. یکی شاخص وارداته، چون که وقتی که مردم خرید میکنن با توجه به وضعیتی که در تولید ایران وجود داره و دشواری‌های بسیار زیادی که واحدهای تولیدی ایران با اونها روبرو هستن، بیش از اینکه خریدهای داخلی از کارخانه‌های داخلی گسترش پیدا بکنه، واردات افزایش پیدا میکنه. این نکته اول. و نکته دوم این که این توزیع یارانه‌های نقدی بیش از اینکه رشد اقتصادی رو بالا ببره، نرخ تورم رو بالا میبره. تمام منابع اقتصادی، حتی منابع نزدیک به اصولگرایان و حامی دولت آقای احمدی نژاد، برای سال آینده نرخ تورم بسیار بالایی رو پیش بینی میکنند. بنابراین من تصور نمیکنم که در شرایط فعلی رشد اقتصادی ایران بالا بره. البته هم بانک جهانی و هم صندوق بین‌المللی پول آمار رو که اعلام کردند برای سال 2010 و 2011 مقداری از سال 2009 بیشتر هست، ولی زیاد افزایش پیدا نمیکنه. چیزی هست در حدود 2.5 تا 3%. بنابراین با توجه به وضعیت فعلی چشمانداز چندان درخشانی پیش بینی نمیشه برای 2 سال آینده.
چند خبر کوتاه اقتصادی را از همکارم رویا کریمی میشنویم.
روز چهارشنبه خبرگزاری مجلس شورای اسلامی اعلام کرد کمیسیون تلفیق مجلس بررسی بودجه سال 1389 کل کشور را به طور رسمی از 27 بهمن ماه آغاز می‌کند و در فرصت قانونی گزارش نهایی خود را تهیه و برای بررسی به صحنه علنی مجلس ارائه می‌کند. به گفته محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در 12 اسفند ماه در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد. کمیته امداد امام خمینی اعلام کرد 11.5% جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. حسین هوشیاری، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات کمیته امداد، با تاکید بر اینکه همه افراد دو دهک اول نیازمند حمایت‌های مالی دولت هستند، گفت جمعیت این دو دهک 14 میلیون نفر است، اما در حال حاضر تنها 7.5 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و از خدمات آن استفاده می‌کنند. حسین هوشیاری با اشاره به بررسی‌های مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی گفت 11.5% از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. به گفته آقای هوشیاری، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و آزاد شدن منابع، اقشار ضعیف می توانند در مقابل افزایش تورم و تبعات اجرای قانون مقاومت کنند. پس از انتشار خبرهایی درباره ناتوانی بانک‌های ملی و ملت از پرداخت سپرده‌های مشتریان خود، محمد تقی صمدی، مدیر امور مالی بانک ملت، با مطلوب توصیف کردن عملکرد این بانک گفت بانک ملت از نظر نقدینگی در عالی‌ترین وضعیت خود قرار دارد و در زمینه رشد منابع با بیش از 25% رشد روبرو بوده است. به گفته آقای صمدی، پیش بینی می‌شود در ماه‌های بهمن و اسفند حجم نقدینگی افزایش پیدا کند و بانک ملت برای تامین نقدینگی مردم آمادگی کامل دارد. مدیر امور مالی بانک ملت همچنین از کاهش 6% مطالبات معوق بانک ملت نسبت به ابتدای سال خبر داد و شایعه ورشکستگی بانک ها را بی اساس خواند.
بر پایه آمارهای منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی آمریکا در 3 ماهه آخر سال 2009 میلادی معادل 5.7% بوده است که نشان دهنده سرعت بی سابقه رشد اقتصادی این کشور در 6 سال گذشته است. این رقم بیش از انتظار، آن هم پس از رکود شدید اقتصادی، خوشبینی هایی را درباره آینده بزرگترین اقتصاد جهان باعث شده است. ارزیابی این آمارها را از کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در بوستون، پرسیدم.
مسلم این است که اقتصاد آمریکا به ثبات رسیده و مسلماً مدت هاست که رکود تمام شده، ولی مسئله این است که آیا پیشرفت اقتصادی و به حساب دوران خوب اقتصادی شروع شده یا نه. به چند دلیل بعضیا هنوز کمی تردید دارن. یکی این که میزان بیکاری همچنان در آمریکا بالا و در حد 10%. تعداد کسانی هم که به تعداد بیکارا پیوستن در 1-2 هفته گذشته، این هم عددهای نسبتا بالایی بوده. بنابراین از این نظریه کمی تردید هست. و از طرف دیگه این است که بعضی ها با نگاه کردن به اقلام جزئی این رشد تولید ناخالص داخلی، معتقدن که مقداری از این ناشی از این بوده که ذخیره سازی کردن شرکت ها و این یک بار انجام میشه و معلوم نیست ادامه داشته باشه.
ولی خب با همه اینا رشد 5% خیلی بیش از انتظار بوده.
بسیار بیش از انتظار بوده. مسلماً بسیار خبر خوبیه و مسلم نیست که رکود تمام شده و پیشرفت آغاز شده. مسئله ای که بعضی ها دارن این است که آیا این پیشرفت به اون سرعتی که باید باشه هست یا نه. این مسئله مطرحه که آیا ادامه خواهد داشت، خوب خواهد بود، یا اینکه ممکنه که دوباره ما به یک مشکلاتی برخوریم.
همزمان با این آمارهای جدید، مسئله بودجه سال جاری آمریکا در دستور کار است و حاکی از کسر بودجه بسیار بالایی است. چه ارتباطی بین این رشد تولید ناخالص داخلی و این کسر بودجه میشه توضیح داد؟
در اول باید گفتش که کسر بودجه آمریکا بسیار بالاست، یعنی نزدیک به 7% بودجه کسریه و این رو تنها توجیهی که براش هست این است که در چنین حالتی، یعنی موقعی که بیکاری بالاست، هنوز رشد اقتصادی اونطور که باید شاید نبوده، میبایستی که دولت با خرج کردن اقتصاد را بندازه. مشکلی که هست نیست، آقای اوباما در بودجه که پیشنهاد کرده در زمینه‌های گفته کاهش مالیات‌ها و در زمینه‌های گفته افزایش مالیات‌ها، و در موقعی که بیکاری هست افزایش مالیات‌ها کار صحیحی به نظر نمی‌رسه و از این نظر بهش ایراد هست. ولی باید گفت که آقای اوباما در یه وضعیت بدی گیر کرده، یعنی از یک طرف مثلا بیکاری هست که ایشون رو وادار میکنه که به هر حال کسر بودجه داشته باشه، مخارج رو زیاد کنه. از طرف دیگه کسر بودجه زیاده، بنابراین اگر که بخواد که کسر بودجه رو پایین بیاره به رشد لطمه میزنه، اگر بخواد که به رشد لطمه نزنه کسر بودجه بالا میره. یعنی در یه وضعیت بدی ایشون به هر حال گیر کرده.
در کنار این آمار رشد، مسئله بانک هم بود که بانک ها به موقعیتی رسیدن که میتونن بدهی هاشون حتی به دولت بپردازن. از نظر روانی طبیعتاً تأثیر داره بر مجموعه کل اقتصاد یا نه؟
بله، اینی که بانک‌ها تونستن نه تنها بدهی‌هاشون بپردازن بلکه یه سودی هم به دولت بدن، از خیلی نظرها وضع خوبی بوده. متأسفانه این پیشنهادی که به نمایندگان سنا شده که عملاً یک مالیاتی بر این بانک‌ها ببندن و به یه معنا اینها رو جریمه بکنن برای اینکه کارشون رو خوب انجام دادن، این مسئله ممکن ایجاد بکنه. به این ترتیب که هزینه وام گرفتن رو بالا ببره و اگر هزینه وام گرفتن بالا ببره بازم لطمه میزنه به رشد اقتصادی و به اینکه اقتصاد آمریکا شدیداً راه بیفته. اون چیزی که میشه حد زد این است که روند طبیعی امور به طرف بهبوده.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. اوقات خوشی داشته باشید.
مجله اقتصادی هفته را از فریدون زرنگار میشنیدید. دوستان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم با این تذکر که همکارم محمد رضا کاظمی راس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.